ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. چهارشنبه شب شما به خیر شنوندگان رادیو فردا. 29 روز از شهریور ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیشای رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم مهران کریمی. مهران درود بر تو.
درود بر تو رویا و همه مخاطبان رادیو فردا. در پی انتشار تصاویر بی‌حجاب لیلا حسینزاده از جلسه دفاع پایان‌نامه‌اش در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با صدور اطلاعیه اعلام کرد دو نفر از اعضای هیئت علمی حاضر در جلسه دفاع تعلیق شدند. دانشگاه تهران با تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی این موضوع، خانم حسینزاده زندانی سیاسی سابق را محروم از تحصیل اعلام کرد و افزود اعضای هیئت علمی حاضر در این جلسه کنترل لازم و متناسب با ارزش‌های اسلامی را نداشتند و همچنین جلسه دفاع او غیر رسمی و غیر قانونی برگزار شده. پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، ده‌ها استاد دانشگاه در دانشگاه‌های مختلف به دلیل حمایت از اعتراضات و حمایت از دانشجویان معترض حکم تعلیق یا اخراج دریافت کردند و صدها دانشجو نیز از تحصیل تعلیق یا اخراج شدند. در آستانه نخستین سالگرد کشته شدن جواد حیدری در اعتراضات سراسری ایران، خواهر او به نام فاطمه حیدری میگوید ماموران امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد جلوگیری کرده و برادر دیگرش روح الله حیدری را به همراه چند تن از بستگانش بازداشت کردند. جواد حیدری در تاریخ 31 شهریور 1401 در نزدیکی پارک ملت قزوین هدف گلوله قرار گرفت و بعد از چند ساعت به دلیل شدت جراحات و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد. اعضای خانواده‌اش در یک سال گذشته همانند دیگر خانواده‌های دادخواه تحت فشارهای شدیدی از سوی حکومت بودند. شورای همکاری خلیج فارس به همراه آمریکا روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواستند که به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. وزیران خارجه کشورهای عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان در نشستی مشترک با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نیویورک با انتشار بیانیه مشترکی تأکید کردند افزایش همکاری جمهوری اسلامی با آژانس برای حل مسئله برنامه هسته‌ای باعث افزایش اعتماد بین‌المللی و تضمین امنیت منطقه خواهد بود. هفته گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد جمهوری اسلامی مجوز ورود شماری از بازرسان برجسته آژانس را برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران لغو کرد. او این اقدام ایران را به شدت محکوم و آن را نامتناسب و بی سابقه توصیف کرده بود. این بیانیه همچنین از ایران می‌خواهد از اشاعه پهپادها و دیگر تسلیحاتی که تهدیدی جدی برای امنیت منطقه است دست بردارد. و در خبری دیگر، بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد فیلم نگهبان شب به کارگردانی رضا میرکریمی در رشته بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار 2024 به عنوان نماینده ایران انتخاب شده است. این فیلم در حالی توسط هیئت انتخاب از میان سه نامزد نهایی برای رقابت اسکار معرفی شده که بعد از نخستین نمایش در جشنواره فجر دو سال پیش در هیچ جشنواره خارجی حضور نداشته و به همین دلیل شانس چندانی در رقابت نخواهد داشت.
سپاس از مهران کریمی برای روایت اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، رأی مثبت مجلس ایران به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف، پیامدهای اجرایی شدن این لایحه چیست؟
شکاف سنگینی را ایجاد خواهد کرد بین جامعه و حکومتگران. این اتفاق در واقع آغازی است برای خودسرنگونی جمهوری اسلامی.
مقامات جمهوری اسلامی از افزایش 1 میلیون بشکه‌ای تولید نفت در دولت 13 میگویند چه میزان از پول نفت به کشور برمیگردد.
خب نفت صادر دارن میکنن، نصف قیمت بازار دارن میفروشن، تازه بعد از اومیسیون ها و هزینه جابجایی و پولشویی شاید 1/3 از پول نفت رو به کشور برمیگردن.
و چرا قیمت دلار در بازار همزمان با اجرای توافقات سیاسی کاهش نیافت؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اجرای آزمایشی طرح لایحه عفاف و حجاب برای مدت 3 سال رأی مثبت دادند. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. این طرح در حالی تصویب شد که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تاکید دارند جمهوری اسلامی با این طرح در صدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است. در گفتگو با حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا، از این طرح بیشتر پرسیدم.
این دیگه تقریبا نهاییه، درسته که نیاز به تایید شورای نگهبان داره، ولی هیچ موجبی نیست که شورای نگهبان اینو رد کنه مگه اینکه موجبی بخواد رخ بده. در صورت تایید نهایی این مثلا آزمایشی برای 3 سال اجرا میشه و یک قفل بزرگی بر پیکر زن در سراسر جامعه بیشتر از اون چیزی که رخ داده تا کنون، مثل قتل جینا مهسا امینی، مثل زندانی شدن زنان زیادی، مثل تفکیک جنسیتی در ورزشگاه ها. مجدداً ما با تفکیک جنسیتی در محیط کار به طور شدید مواجه خواهیم شد، با نیروهای به اصطلاح امر معروف و نهی از منکر مواجه خواهیم شد، با پلیس گشت ارشاد یا حالا هر اسمی دیگه روش بذارن مواجه خواهیم شد. در سطح بسیار وسیع در حوزه‌های مختلف کسب و کارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بازرسی از کسب و کارها، مغازه‌ها، بوتیک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ مورد بازرسی قرار خواهد گرفت. در حقیقت یک تحول منفی خیلی خاص که هدف اصلی بدن زن هست به وجود خواهد اومد، بیشتر از اون چیزی که بوده. و این بیشتر از هر کسی، نوجوانان دختر تحت تاثیر اون قرار خواهند گرفت و یک محیط امنیتی بسیار تلخ و گزنده بر جامعه به خصوص بر جامعه زنان و دختران حاکم خواهد شد.
آقای رئیسی، فکر میکنید این مجازات و احکامی که برای بی‌حجابی در حقیقت تعیین شده طبق قانون اساسی نقض حقوق شهروندی نیست؟
مجلس مطابق قانون اساسی حق نداره آزادی های عمومی را منع کنه. به این معنی هست که آزادی های مشروع عمومی، آزادی های قانونی عمومی که به طور کلی هر شهروندی باید داشته باشه، قابل محدودیت نیست، جز حقوق شهروندی محسوب میشه و حقوق ملت محسوب میشه. طبق حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی و قانونگذاری به این کیفیت برای حوزه حریم خصوصی، حوزه خصوصی زنان، دخالت در کسب و کارها، اعمال مجازات های خیلی خیلی سنگین، چون مجازات تا حد 10 سال زندان جلو خواهد رفت و همچنین مجازات های جزای نقدی فوق‌العاده سنگینی که به هیچ عنوان تناسبی با موضوع نخواهد داشت رو خواهد داد. موضوع خانمی که مردم، اکثریت مردم در اعتراضات 1 سال گذشته جنبش جینا مهسا متوجه شدیم که مخالف حجاب اجباری هستند. مضافاً به این که من خیلی تأکید میکنم با چند تا علامت تأکید که تحقیقی که خود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده میگه بیشتر از 70% مردم ایران مخالف حجاب اجباری و قوانین مربوط به اون هستند. یعنی قانونگذاری برخلاف خواست اکثریت جامعه، نقض قانون اساسی، نقض حقوق ملت، اساسا نقض حقوق شهروندی محسوب میشه.
آقای رئیسی، به نظر شما چه پیامدهایی میتونه داشته باشه اجرای این قانون؟
پیامد اصلی که خواهد داشت شکاف بین حاکمیت، حکومتگران و مردم رو بیشتر خواهد کرد. یعنی مردم دیگه تمام ارکان جامعه به اون درگیر خواهند شد، چون هر روز از این به بعد در مورد ماشیناشون، در مورد مسافرت‌هاشون، در مورد محل کسب و کارشون، در هر جای کوی و برزنی با یک سد آهنین امنیتی مواجه هستند برای یه موضوع بسیار ابتدایی حق پوشش، برای موضوع بسیار ابتدایی که حکومت میخواد عفاف و حجاب و به اصطلاح خودش دنبال کنه، در حالی که حکومت و حکومتگران خودشون عفت لازم را ندارند و وظایفشون را در حوزه های سلامت، کار، اقتصاد، تامین معیشت مردم عاجزند، ولی بودجه سنگینی برای این موضوع در نظر میگیرند و این در حقیقت شکاف سنگینی را ایجاد خواهد کرد بین جامعه و حکومت و حکومتگران. این اتفاق در واقع آغازی است برای خودسرنگونی جمهوری اسلامی.
حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا، از مصوبه مجلس برای اجرای آزمایش لایحه عفاف و حجاب گفت. مقامات جمهوری اسلامی میگویند تولید نفت ایران در دولت 13 بیش از 1,000,000 بشکه در روز افزایش داشته. مهمترین درآمد ارزی جمهوری اسلامی که بعد از تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران رو با نوسانات جدی مواجه کرد. حالا محسن خجسته‌مهر معاون وزیر نفت مدعی شده که رتبه ایران در اوپک در زمینه تولید نفت به پیش از تحریم‌ها بازگشته. برای واکاوی این ادعا گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی.
از دو وجه این حقیقت نزدیک نیستش و نمیشه تاییدش کرد و از دو وجه میشه تایید کرد که امکانش وجود داره. از این جهت که آمار مقدار مصرف داخلی و مقدار صادرات ایران اونچه که برآورد میشه با این عددی که اعلام میکنن همخوانی نداره، آمار اوپک هم با این عدد همخوانی نداره. از طرف دیگه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی آمار سازی میکنه، از یک طرف آمار تولید نفت در زمانی که دولت رو تحویل گرفتن اینتر نشون میدن و از طرف دیگه آمار تولید فعلی رو بالاتر نشون میدن، ضمن اینکه خب منافع رو هم در نظر نمیگیرن در بحث صادرات نفت، از این دو وجه میشه گفتش که جمهوری اسلامی تونسته به این مقدار تولید برسه.
اشاره کرد آقای احمدی نیا که از دو وجه میتونه این آماری که جمهوری اسلامی اعلام کرده به حقیقت نزدیک باشه. اگر این چنین باشه، آیا این در تضاد نیست با تحریم نفت ایران؟
خب ببینید، شما وقتی قید همه چیز رو بزنید میتونید که هر کاری رو هم انجام بدید. وقتی که بنا باشه که هیچ منافع ملی در نظر گرفته نشه، وقتی بنا باشه که جایگاه ایران در بازار نفت در نظر گرفته نشه، وقتی بنا فقط بر این باشه که ما مقداری دلار بگیریم و اون هر مقدار نفتی که خواستن بهشون بدیم، در این شرایط میتونیم تحریم رو دور بزنیم، میتونیم تولید اون افزایش بدیم، میتونیم همه این کارها رو به واقعیت برسونیم. به این شکل که نفت صادر دارن میکنن، نصف قیمت بازار دارن میفروشن، نصفیه میفروشن، هزینه حملش رو هم میدن. تازه بعد از استهلاک کمیسیون ها و هزینه جابجایی و پولشویی شاید یک سوم از پول نفت رو به کشور برمیگردن. خب چنین شرایطی که توانایی هم وجود داره.
آقای احمدی نیا، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، از سرمایه گذاری گفته که در دولت 13 به گفته او مسیر تکاملی داشته. آیا کشوری هست که در حال حاضر با این شرایطی که جمهوری اسلامی در جهان داره در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنه؟
هیچ کشور خارجی حاضر نیست سرمایه گذاری در ایران بکنه، کما اینکه چینی ها و روس ها به عنوان تنها بازماندگان خارجی در ایران هم سرمایه هیچ وقت به ایران تا به حال نیاوردن. قبلا چینی ها اومدن یک سری قراردادها بستن، پروژه هایی رو عهده گرفتن، اما به دلیل خلف وعده و به دلیل انجام ندادن پروژه و کارشکنی حتی اخراج هم شدن از پروژه هایی که تحویل گرفته بودن. دیدیم در فاز 11 پارت جنوبی هم چینی ها حاضر نشدن که بیان جای توتال رو پر بکنن. هیچ کشور خارجی حاضر به سرمایه گذاری نیست. و بعد مسئله دیگه ای هم که باز برمیگرده شاید به اون سوال قبلیمون، این هستش که سرمایه گذاری پیش از افزایش تولید باید انجام بگیره. یکی از دلایلی که افزایش تولید رو تو برنامه قرار نمیدادن این بود که شاخهای نفت ایران بسیاریشون قدیمی هستن، نیاز بازسازی اساسی دارن و این سرمایه گذاری و تکنولوژی نیاز داره. میتونیم ازشون تولید کنیم ولی میتونه به قیمت جان اون میدان نفتی تموم بشه، یعنی ممکنه اون چاه رو ما از دست بدیم، مجبور شیم بریم هزینه کنیم دوباره یک چاه جدیدی رو حفر کنیم، و یا اینکه حتی بعضی از میادین به طور کلی میتونه در خطر قرار بگیره ذخایرش. اما این کارو دارن میکنن. در دولت رئیسی بی‌محابا اختیار رو دست سپاه دادن، هر چقدر که میتونن دارن از هر جایی که میشه نفت رو میکنن و به هر قیمتی و به هر شکلی ارسال میکنن به خارج از کشور، که خوب میبینیم براشون هم مهم نیست، اگه توقیف بشه، اگه گم بشه، اگر پولش برنگرده، اینا هنوز براشون اهمیتی نداره.
آیا خبر افزایش تولید نفت آقای احمدی نیا و همزمان شدن اون با خبر آزادی گروگان‌های آمریکایی و آزاد شدن پول‌های مسدود شده ایران ربطی به هم دارن از این نظر که مذاکراتی بیشتر بوده بین جمهوری اسلامی و آمریکا؟
این مقدمه بر اون اتفاق بوده، یعنی در حینی که مذاکرات اتفاق می‌افتاد و پشت پرده در جریان بود، آمریکا چشمش رو به روی صادرات نفت ایران بست. ایران تونست 6-7 ماه گذشته تمام ذخایر شناور روی دریاش رو توی چین تخلیه بکنه و ما الان دیگه تقریبا ذخایر نفت شناوری نه در خلیج فارس به اون صورت داریم که یه موقعی 120 میلیون بشکه داشتیم، نه در دریای چین داریم که فقط 20 میلیون بشکه در دریای چین ظرف یک ماه و نیم تخلیه شد برادر چین. این مقدمه بر اون مذاکرات. وقتی که این ذخایر همش تخلیه شده، خب یه فضایی هم باز شده برای ذخیره کردن مجدد و بعد اینو گم کردن تو دریا، یعنی وقتی ذخیرهش میکنن روی نفتکش میفرستن وسط به اقیانوس، بین اونجا ماها متوقف میمونه، بعد هی یک کشتی دیگه میاد ازش میگیره میره یه جای دیگه توقف میکنه تا آروم آروم این محموله گم بشه و بتونن بفروشنش. اینم یک اثر دیگه هستش که شاید از تاثیرگذار بوده در اینکه جمهوری اسلامی با تمام توانش بخواد نفت تولید بکنه.
صدای بهزاد احمدی نیا رو شنیدید، روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که مقامات و برخی کارشناسان اقتصادی در جمهوری اسلامی پیش از اجرای توافق آزادسازی 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران نوید می‌دادند که بهای ارزهای خارجی به خصوص دلار در بازارهای ایران کاهش یابد، با این همه شواهد و خبرها در این روزها خلاف این موضوع رو نشون میده. کیان معنوی گزارش میده.
تحولاتی چون واریز 6 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران به حساب بانک‌های قطر، سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک و افزایش نسبی قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر، بار دیگر مقامات و رسانه‌های نزدیک به حکومت را بران داشت تا گمانه‌زنی‌های تازه‌ای را ارائه دهند که حکایت از جمله کاهش بهای ارزهای خارجی در بازارهای ارزی ایران داشت. داروش معمار، روزنامه‌نگار و کارشناس موضوعات مرتبط با ایران، در این خصوص در مقاله‌ای ضمن پرداختن به دلایلی که عکس ادعاهای حکومتی را نشان می‌دهد، به وضعیت بهای ارز و سایر موضوعات اقتصادی در پی تحولات اخیر پرداخته است. او در گفتگو با رادیو فردا دلیل به تحقق نپیوستن این ادعاها در خصوص ریزش بهای ارز را اینگونه ارزیابی می‌کند:
در شرایطی که درآمد نفتی ما طبق آخرین اطلاعاتی که موجوده، مثلا در سال 1396 184 میلیارد دلار بوده، طبیعی است که آزاد شدن 6 میلیارد دلار با توجه به این همه مشکلاتی که در کشور وجود داره و اصلا محدودیت هایی که برای استفاده از اون هست، تأثیری بر بازار ارز در ایران نمیگذاره. ضمن اینکه همزمانی به انتشار اخبار مربوط به آزاد شدن این مبالغ با اخراج کارشناسان آژانس و در کنار اون موضع‌گیری کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی، اینها همه بر جو بازار تأثیر مثبتی نبود.
بنابراین با توجه به وضعیت کنونی، آیا این احتمال هست که در مهر ماه و ماهای پس از آن بهای ارزهای خارجی و به طور کلی قیمت‌ها در ایران افزایش یابد؟
دورنمای بازار ارز در ایران و همینطور دورنمای اقتصاد ایران در مهر ماه دورنمای روشنی نیست. در حالت بسیار خوشبینانه ما میتونیم اینجور در نظر داشته باشیم که در مهر ماه قیمت ارز و کالاهای اساسی در ایران نرخ تورمش مشابه ماهای قبل خواهد بود، یعنی ما یک دفعه مثل سال گذشته یک افزایش چشمگیر و رشد چشمگیر رو شاهد نیستیم، اما شاید اگر یک مقدار واقع بینانه بخوایم به شرایط نگاه بکنیم، آنچه که در حال حاضر در جریان هست اینطور نشون میده که ما در مهر و آبان ماه امسال میتونیم آماده باشیم برای اینکه قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم مجدداً یک رشد قابل توجهی داشته باشه.
محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به تازگی در اظهار نظرهای جداگانه بر کاهش بهای ارزهای خارجی در ایران تاکید کرده و از جمله در توییتی مواضع پیشین طرح شده از سوی ابراهیم رئیسی و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص برگ ریزان دلار را کاملا صحیح دانسته است. اکنون پرسش این است که چرا مسئولین برخلاف واقعیت‌های تکان دهنده موجود در مورد مسائل اقتصادی همواره واقعیت را معکوس جلوه می‌دهند. داریوش معمار.
خب ببینید، دولت آقای رئیسی از روزی که سر کار اومده خیلی شعار داده، یعنی اصلا این دولت متکی بر شعار بوده، شعارهایی داده که هیچ کدوم محقق نشدن، در حوزه مسکن، در حوزه کنترل نرخ تورم، در حوزه مدیریت داخلی اقتصاد ایران، در حوزه در واقع استفاده از شبکه‌های اجتماعی. شما می‌بینید که هر جا این دولت و شخص آقای ابراهیم رئیسی وعده‌ای به مردم دادن، این وعده محقق نشده. و خب در مورد بحث قیمت ارز هم این موضوع هست. یه مثال برای شما بیارم، همین اخیراً دولت اعلام کرده بود که قیمت نان در ایران تحت هیچ شرایطی افزایش پیدا نمی‌کنه. وزیر کشور گفته بود اساساً قیمت نان خط قرمز دولته. دیدید که امروز وزیر اقتصاد اعلام کرد که ما قیمت نان رو افزایش دادیم و یه افزایش 50% در ایران رو قیمت نان رو شاهد هستیم. خب اینا همه نکاتیه که روشنگر دلایل این نوع اظهار نظرهای مقام‌های دولتی در ایران است.
داریوش معمار درباره عوامل اصلی بحران دائمی در چند دهه گذشته و چشم‌انداز این رویکرد مقامات جمهوری اسلامی چنین می‌گوید.
به نظر من به صورت خلاصه مهمترین عامل نابسامانی اقتصادی در ایران مافیای گسترده اقتصادی و این سیاه‌چاله فسادی هست که بخش عمده اون هم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در نهادها، سازمانها، مجموعه های زیر نظر در واقع رهبر نظام، به خصوص در سپاه پاسداران و در دستگاه‌های امنیتی قابل رهگیری است. یعنی همون جایی که برادران قاچاقچی به قول رؤسای جمهور قبلی فعالانه مشغول پولشویی و کسب درآمد هستند.
با وجود ادعاهای رسانه‌های نزدیک به دولت، قیمت دلار در بازار ارز ایران پس از اعلام خبر انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه قیمت هر دلار آمریکا در محدوده 49000 تومان باقی ماند و در آستانه 49350 تومان تثبیت شد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه در نشستی مشترک با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نیویورک، طی بیانیه‌ای از درخواست امارات متحده عربی برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز بر سر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا از طریق مذاکرات دو جانبه بر اساس قوانین بین المللی یا دیوان بین المللی دادگستری حمایت کردند. شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده همچنین بر تعهد خود برای همکاری با یکدیگر برای مقابله با تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تأکید کردند. مهران کرمی در گفتگویی با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل، ابتدا از تفاوت این بیانیه با بیانیه‌های قبلی شورای همکاری خلیج فارس می‌پرسد.
جمهوری اسلامی میشه گفت به حدی از انزوا رسیده در صحنه بین الملل که این کشورها به خودشون اجازه دادن که بگن که باید به یک راه حل مسالمت آمیز دست یافته شه در مناقشه مالکیت بر جزایر سگانه، در صورتی که مناقشه لفظی بود که پیش از این هرگز در به نوعی میشه گفت بیانیه‌های رسمی استفاده نمیشد به خاطر اینکه یک بار قانونی و یک وجاهت قانونی خاصی داره. اما جمهوری اسلامی چنان در موضع ضعف قرار گرفته که کشورهای دیگه دارن به خودشون اجازه میدن مالکیت ایران بر جزایر سگانه رو حتی اشغال بخونن.
این مناقشه که شما فرمودین در بیانیه های قبلی مثل بیانیه‌ای که مشترکاً با روسیه و یا چین منتشر کردن، یعنی استفاده ازش نشده بود.
چرا اتفاقاً در بیانیه هایی که توسط به شکل مشترک بین این کشورها به هدایت عربستان سعودی با روسیه، چین و ژاپن مطرح شدند، مجدداً از این بحث مناقشه استفاده شده بود، اما این مناقشه‌ای که امروز دارن در بیانیه ها استفاده می کنن، مناقشه‌ای که در کنار اون واژه اشغال جزایر سگانه رو این آوردن، این به معنی این هست که جمهوری اسلامی به مرحله‌ای از ذلت رسیده که دیگه حتی نمیتونه این کشورهایی رو که به نوعی میشه گفت از برقراری ارتباط با اونها داره مشروعیت میگیره، حتی نمیتونه اونها رو مؤاخذه کنه در باب استفاده از این ترم و این کلمه اشغال جزایر. حتی جمهوری اسلامی در قبال روسیه و چین هم واکنش درخوری نشون نداد، بلکه در پی این بود که با توجیهگری مسئله رو در داخل فقط بخواد رفع و رجوع کنه. ما دقیقاً نمیدونیم که سرنوشت مالکیت ایران بر جزایر چه خواهد بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از نظر ضعف دیپلماتیک در موقعیتی هست که حتی ممکنه تن بده به اینکه کشور ثالثی بخواد نیروهای صلح‌بان در این جزایر بخواد مستقر کنه. برای چنین گزینه‌ای خب روسیه و چین گزینه‌هایی هستند که با توجه به روابطی که با جمهوری اسلامی دارن میتونن دو گزینه مطرح باشن.
و اینکه خواستن این اختلاف ارجاع داده بشه به دادگاه بین المللی، میخواستم ببینم که این چقدر امکان پذیره و اصلا واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود.
ببینید خب اینا مسائلی هست که از طریق کنوانسیون های دریایی پیش از این حل شده. چین با اینکه به خودش اجازه داد که در چنین مسئله میشه گفت دخالت کنه و این جزایر رو به نوعی به نفع این کشورها بدونه، اما حداقل راهکاری ارائه نداد. اما کشوری که راهکار ارائه داد برای ارجاع، میشه گفت ارجاع این مسئله به دادگاه ها و دیوان های بین المللی، اتفاقا همین کشوری بود که جمهوری اسلامی به خودش میباله که و اون رو شریک استراتژیک مینامه، با اون کشور روسیه هست. روسیه بود که میشه گفت نه تنها بحث اشغال جزایر توسط ایران رو مطرح کرد و مالکیت اونها رو به کشورهای دیگر بخشید، بلکه یک قدم هم پیش گذاشت و اومد راهکاری رو ارائه داد. ببینید این راهکار برای اینکه بتونه به یک نقطه مشترکی برسه، چه در خصوص جزایر چه در خصوص میدان گازی آرش، بحث این هست که ما بخوایم بیایم نقطه عمیق دریایی رو اول مشخص کنیم و طبق کنوانسیون دریاها، طبق قوانین بین الملل پیش بریم. اینها بحث‌هایی هست که پیش از انقلاب 1979 در این یک سری سوالات و میشه گفت مناقشات بسیار جزئی که وجود داشت اما به نتیجه رسیده بود. ضعف جمهوری اسلامی مجددا بسیار طمع رو در بسیاری از کشورها تونسته زنده کنه.
و بعد این حمایت آمریکا از این بیانیه، آیا موضوع غافلگیر کننده ای بود یا در گذشته هم آمریکا موضعی این چنینی داشته در قبال این جزایر؟
بحث جزایر سگانه بحثی هست که ایالات متحده پیش از این به شکل مستقیم سعی کرده در این قضیه وارد نشه و همچنان هم اگر بار سیاسی سه مورد دیگر نبود، احتمال اینکه چنین بیانیه مشترکی فقط در قبال جزایر صادر میشد بسیار بسیار کم می بود.
خب به هر حال این سه جزیره اهمیت نظامی و راهبردی و ژئوپلیتیکی برای جمهوری اسلامی هم دارن، از این جهت که بخوان بر تنگه هرمز هم کنترل داشته باشن. فکر میکنید توقیف نفتکش ها در سالهای گذشته هم شاید منجر نشده که آمریکا بخواد از این بیانیه حمایت بکنه؟
ببینید چنین امکانی وجود داره، ولی یک نکته شما باید در نظر بگیرید. این جزایر برای ایران داره اهمیت استراتژیک هستند. جمهوری اسلامی عملا پایبند به قوانین بین الملل نیست، به خاطر اینکه اون کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان علیه نفتکش های خارجی از نظر قوانین بین الملل، این یک نوع دزدی دریایی محسوب میشه و همچنین ما شاهد این بودیم که خصوصا در موارد جدید این مسئله در به حوزه دریای عمان کشیده شده و اصلا از آب‌های سرزمینی ایران به نوعی میشه گفت دیگه خارج بوده. نمیشه گفت جمهوری اسلامی یک بازیگر منطقه‌ایه، اما در حال حاضر ایالات متحده خصوصا با دولت دموکرات دلیلی نداره برای اینکه بخواد بیاد خودش رو وارد این مناقشه سیاسی در رابطه با مالکیت جزایر بکنه.
صدای شاهین مدرس رو شنیدید، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل. به پایان این مجله خبری شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.